شام بس تا چه پنج شام بس، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی یکی شخصی یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن دوش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه پنج شنبه، ایستگاه چهار پنج شنبه، ایستگاه پنج چهار شنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقهه بزن، دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست به پتایی دایی، ولکن استرس و تو ساعت ایشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چا شده
گاه پنجشنبه برگشته. سلام علیکم، حالا احوال، من فرشید منافی هستم به همراه جلال و شراگیم نویسندگان این برنامه، فرید امین دستیار تهیه و شهرام مسئول استودیو و میکس با شما هستیم از استودیوی پخش زنده رادیو فردا و از ایستگاه فردا به مدت 2 ساعت، یعنی تا ساعت 7. حالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ ردیفین؟ از دیروز تا حالا چه خبر بوده؟ ما که خبر زیاد داریم، حالا میگیم بهتون، ولی یه خبر کوچولو، این که بچه های چارتار آلبوم جدید دادن بیرون به اسم دریا کجاست؟ میگه آغوش بی پناه من تو بگو چه میشود، به هوای آشیان من به جز آه من چه میرود؟
آغوش بی پناه من تو بگو چه می شود، به هوای آشیان به جز آه من چه می رود.
خب غیر از خبر موسیقی و آلبوم جدید، دیشب خبر اومده که یه دادگاه تو آمریکا، آقای پزشک پیشین تیم ملی ژیمناستیک زنان آمریکا رو به جرم آزار جنسی دختران ورزشکار تیم‌های ملی آمریکا به 165 سال زندان محکوم کرده. عجب. این آقای دکتر از سال 1998 تا همین 2015، یعنی 2-3 سال پیش، 165 مورد آزار جنسی منجر به شکایت داشته که دستگاه قضایی آمریکا هم با روی باز از شکایت کننده ها که بعضیشون حتی مدال المپیکی داشتن استقبال کرده. قاضی دادگاه گفته با افتخار ایشونو به 165 سال زندان که عملاً میشه حبس ابد محکوم میکنه. آقا عجب کشور بد و کافر بی تربیتیه ها این آمریکا، خدا وکیلی. از اون ور یه آقای روزنامه نگاری میره یه سال تو کاخ سفید بر خودش میچرخه و بی سر و صدا و اینا هستش و اینا، یه کتاب جنجالی مینویسه منتشر میکنه درباره تمام زیر و بم زندگی رئیس جمهور فعلی و اطرافیانش، راست هم داره میگرده برای خودش، کسی به کارش کار نداره. از این طرف قربانیان آزار جنسی اینجوری به حقشون میرسن. بعد تو مملکت ما یه سری از مردم چند روز میان تو خیابون اعتراض میکنن، نتیجهش میشه حداقل 4000 تا بازداشتی، بیش از 25 تا کشته. در مورد آزار جنسی هم که خب همتون در جریان هستین، قاری بیت رهبری حضرت استاد سعید طوسی رو داریم تو مملکت که با اون همه موارد مالشی و چالشی و اینا که داشته، کسی نتونسته پاشنه کفششون هم بگیره. تازه مقربتر هم شده آقای طوسی، دیگه نظام مقدس جمهوری اسلامیه دیگه، آمریکایی‌ها کافرن، اینا مسلمونن، تازه میخوان دنیا رو هم رهبری کنند. شما خودتون این وسط پیدا کنید پرتغال فروش را.
جفا کن برو جفا کن.
فرید سلام، خوبی؟ میزونی؟ ردیفی؟ جتلگ اوکیه؟
سلام فرشید، خوبم، میزونم، ردیفم، جتلگم هم بهتر. تو خوبی؟ میزونی؟ ردیفی؟
توتی شده امروز. باید بررسی بکنم تو این قهوه‌ای که میخوری چی میریزی یا چی میریزن، ممکنه احتمالا.
نه کسی که چیزی نمیریزه. من خیلی فکر میکنم به مسائل دنیا، کلا آدم متفکریم.
آوری
خیلی سریع هم فکر میکنم.
باریکلا.
و بعضی وقتا یاد یه اینجوری قاطی میکنم.
تراکم پردازش اطلاعاتت واقعا منو ترکونده.
مخلصم. هفت هسته‌ای پردازش میکنم. کور آیسر
هفت هسته. کورت شما هفت هسته. یکی از این حسات توضیح بده ببینیم چی الان توش چی میگذره، چه خبره.
ویرجینیا وولف مثلا.
ویرجینیا وولف رمان نویس. یه دفعه تو هسته تو چی کار میکنه
یا تولدش امروز؟ گوگل هم لوگوشو واسش عوض کرده. منم یک هستمو بهش اختصاص دادم.
بابا دمت گرم. حسات فرهنگی هم کار میکنه،
اساسی.
خیلی خوبه با موضوع برنامه هم همزمان شده. تولدش بگو از
بله.
ویرجینیا وولف.
ویرجینیا وولف نویسنده انگلیسی، یکی از اولین کسایی بود که از اندیشه‌های فمینیستیش در حمایت از حقوق زنان صحبت کرد. خیلی شاکی بود که چرا به زنان فرصت‌های شغلی مهم و آکادمیک رو نمیدن، یا مثلا اون موقع زنها توی دانشگاه آکسفورد و کمبریج پذیرش نمی‌شدن. بعد خیلی هم زندگی تراژیکی داشته، از اونجایی که مادرش و خواهر ناتنیش رو توی دوران نوجوانیش از دست میده، بعد دوران جوانیش همزمان با جنگ‌های جهانی میشه، پدرش و خیلی از دوستای نزدیکش رو از دست میده، حمله‌های عصبی داشته که البته به دلیل یکی از همین حمله‌ها دیگه طاقتش سر میاد و به زندگی خودش هم پایان میده.
ای بابا، خودکشی میکنه.
بله.
خلاصه انتظار این همه پردازش رو واقعا نداشتیم. دم هستتون گرم.
شاکریم. کار یکی از هستم برمیاد.
خیلی سپاسگزارم از هستتون. دوستان، بنا به گزارش رسمی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، دیروزم گفتیم امروزم اشاره میکنیم، در سال 95 به ازای هر 5 نفر مرد شاغل و حقوق بگیر، یک نفر زن شاغل و حقوق بگیر توی کشور داشتیم. حالا این گزارش رسمی رو حتی اگه بذاریم کنار، خودتون میدونید که هزار تا نقل قول و حرف و حدیث هست که از این منبر میشنویم که تازه همین وضع که به این شکله که زنان شاغل خیلی جاها به خاطر زن بودنشون حقوق کمتری از مردان هم میگیرن. و از شما خواستیم که به ما بگید نظر شما درباره این شکاف بزرگ جنسیتی چیه، و یه سری ها شاید مثل بعضی از مقامات نظرشون اینه که زن بد بشینه تو خونه و بچه داری کنه و از این کارها و اینا، منتظر آقاشون باشه که آقاشون با پاکت میوه بیاد خونه و ایشون هم با لبخند عاشقانه بره استقبالش. بعضی دیگه هم خب نظرشون اینه که یه ظلم آشکار جنسیتیه و با این همه پیشرفتی که خانم‌ها در زمینه تحصیلات دانشگاهی و کسب رتبه‌های برتر تحصیل و کسب و کار داشتن و دارن، این آمار یک فاجعه است. شما در این باره چی فکر می‌کنید؟ نظرتون به کدوم دسته نزدیک‌تره؟
راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا: ایمیل isko@radiofarda.com، تلفن‌های تماس 20420-2211-24133 و 163، تلگرام و صفحه فیسبوک فرشید منافی و برنامه و یا اینستاگرام فرشید منافی و یا حتی الان یه موزیک سینمایی میخواد اپلیکیشن iOS برنامه هم یادتون
نره.
هستید.
سلام علیکم.
من 10 سال دارم تو کمپانی کوچیک و بزرگ تو ایران کار میکنم و هنوز به غیر از یه سری پست‌های مدیریتی محدود ندیدم اصلا خانم‌ها رو قبول داشته باشن تو تصمیم گیری‌هاشون تو لول مدیریتی. حتی خود خانم‌ها هم خشونت روزمره که بهشون روا میشه رو پذیرفتن و اصلا ذهنشون بلاک میکنه امکان رقابت با آقایون. یه جورایی هم فکر می‌کنم ریشه تو کودکی داره. از همون کودکی دختر خیلی بیشتر من میشن اگه بخوان چیزی رو تجربه کنن. حالا چه تجربه های فیزیکی باشه که مربوط به آناتومی بدنشون باشه، بخوان چه میدونم بازی گوشی کنن، از درخت بالا برن، از نرده بالا برن، هی میگن نکن نکن. من فکر میکنم که از عوامل اصلیش همینه.
بله خیلی ممنونم. واقعا همینه دیگه. پسرا و هر کاری دلشون میخواد میکردن، تایشم شیطون بلا شنبول طلا، دخترا هم هر کاری میخواستن بکنن عیب بود و زشت بود و این حرفا، خوبیت نداشت و نباید میکردن و نکن و این حرفا و همش اینطوری. همین شده دیگه، الان اون بلاها و طلاها و اینا همه شدن وزیر و وکیل و این حرفا. بعد جا برای خانما تعیین شده، شکاف جنسیتی داریم. خیلی ممنونم از تماس شما. اما خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرا، این هفته از شهر تبریز خبر رسید که ظاهراً توی یکی از پاساژهای شهر کسبه برای این که اماکن و نیروی انتظامی بهشون گیر نده اومدن یه مقدار خلاقیت به خرج دادن. چیکار کردن؟ یه تغییراتی توی مانکن‌های زن پشت ویترینشون دادن که دیگه تحریک کننده و مغایر با عفت عمومی و این چیزا نباشه. یعنی اومدن جای گردن و کله مانکنای زنشون گردن کله غو گذاشتن. غو غو بال میزنه پرنده غو. و دیگه خلاصه صحنه های بدی و سورئالی از موجوداتی افسانه‌ای پشت ویترین مغازه ها خلق شده. دیگه اینجوری مامورم بیاد ببینه، مثلا ببینه همچین جانوری تنش لباس زنونه کردن، احتمالاً گیج میشه، بی خیال گیر دادن میشه، میره پی کارش دیگه. گیرم بده، خب صاحب مغازه میاد میگه داداش اشتباه گرفتیم، ما مجسمه مانکن زن اینجا نداریم، اینجا فقط غو داریم. اینم دیگه راهشه دیگه، کلا ایرانی ها میدونید فوق تخصص داریم تو دور زدن و پیچوندن و این زمینه ها و این برنامه ها. اینجوری پیش بره من نمیدونم، بعید نیست تا چند وقت دیگه رو کله مانکن های زن تو لباس فروشی ها چه میدونم کله خرس و خر و شتر و اینجور چیزا هم بذارن که تحریک کنندگی اندام زنانه مانکن رو کلا خنسا کنه، فقط خدای نکرده اسلام به خطر نیفته. توی توییتر هم این کار مغازه‌داره تبریز خیلی سر صدا کرد. مثلا سینا ولی‌الله توییت کرده بود دخترها ریش میذارن، مردا روسری سرشون میکنن، مانکنا غو میشن، همه و همه تنها برای در امان ماندن، که اشارهش به ریش گذاشتن دخترها برای ورود به استادیوم و روسری سر کردن مربی مرد تیم کبدی تایلند تو مسابقات ایران بود. یه کاربر دیگه به نام لوآر هم نوشته بود کسی که با مانکن‌های ویترین تحریک میشه، خب با غو هم میشه، با اسب هم میشه، با کرگدن هم میشه. اینم یه حرفیه دیگه خلاصه. به هر حال ولی بازم باید به نظرم هنوز خوشحال باشیم، بترسیم از اون روز که کله مانکن ها تبدیل به کله بعضی از مقامات بشه. مثلا میری چه مانتون میبینی تن مانکن کردن به چه ماهی، بعد کله مانکن کله حاج آقا جنتیه، برگای آدم میریزه دیگه، تصورش هم خیلی سخته. آقا به همین غو و سایر حیوانات و پرندگان و اینا قناعت کنید تا عزیزان وارد فاز بعدی نشن یه وقت، خدای نکرد.
فقط جای تو گوشم، به حرفای تو قلبم، تو دستای تو عشقم، آرامش حال منی عشق، ایدئال منی، اما فقط مال منی عشقم. دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه. دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه. چه بخوای چه نخوای تو رو به دست میارم، چه بخوای چه نخوای به تو علاقه دارم. خودتو برسون به دل بیقرارم، آخه من تو رو دوست دارم. چه بگی چه نگی میخونم از تو چشمات، چه بیای چه نیای میمونم عشق من پات. هنوزم میپیچه داره تو گوشم حرفات، تو بخند بزن آروشم بات. Oh, oh, oh.
بخوای چه نخوای از بهنام بانی.
بله بهنام بانی کنسرت هم داره شنبه هفتم بهمن ماه تا یک شنبه در دوستان ساعت 7 و ساعت 10 شب در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران. قیمت بلیتاشون هم از 45 تا 145 هزار تومان.
بسیار خب، یه خبری امروز اومده بود فرید راجع به لغو کنسرت بنیامین.
بله واقعیه. قرار بود امروز پنجشنبه پنجم بهمن کرمانیا شاهد اجرای بنیامین بهادری باشن، اما به درخواست خود بنیامین در اعتراض به جلوگیری از روی صحنه رفتن نوازندگان زنش توی اجراش کنسرتش رو لغو کرد. یه پست خیلی طولانی هم توی اینستاگرامش گذاشته بود، حالا من یه تیکایش رو جدا کردم که بخونم. گفته مثلا وقتی دعوتمون کردن که مثلا 8 نفره بریم روی استیج و بعد یهو روز قبل از اجرا بگن 2 نفر به دلیل اینکه جنسیتشون با شما یکی نمیتونن بیان کلن نریم بهتر.
عجب.
یا یکم بعدش
این مطلبی که خود بنیامین روی اینستاگرامش راجع به همین مسئله گذاشت
و نوشته که هر وقت با حضور بانوان هنرمندمون روی استیج ما موافقت شد و اعلام شد که هستن و بعدن به این صورت روز آخر یا لحظه آخر مخالفت شد، ما به احترام زمان و برنامه زندگی زنان سرزمینمون اون برنامه رو کنسل خواهیم کرد.
عجب.
دوتا نوازنده شونم نگین پارسا نوازنده گیتار و مژگان ابوالفتی نوازنده ساز کوبه ایشونن، کسایی که اجازه ندادن برن روی صحنه.
بسیار خوب. پس کنسرت بنیامین هم اینجوری تو کرمان بود گفتی؟
تو کرمان
امروز بوده و لغو شده. بریم یه کار از بنیامین هم بشنویم، یه کار خاطره انگیز قدیمی ها به اسم لکنت.
وقتی حرفامو میخوردم داشتم از عشقت میمردم، وقتی لبهامو میدوختم می سوختم. نه که ستاره تو دوباره نه نبینم ساکت داشت دلم میشد حلاکت، فکر میکردم تو توی جفتم سختم و به تو نگفتم، خواستم از چشمات نیفتم خواستم از چشمات نگه تو رو تو دوباره نبینم جلال سعیدی.
شما برام هیجان خوب بود
اینجوری که تو اعلام کردی الان خبر نصف شده رو کره زمین رو باید اعلام کنم.
اصلا هیجان بود
لحظاتی پیش کره زمین هم اصلا نصف شد،
هیجان رو ولی بالا بردم.
آره به خدا
الان چه حسی داری بین دو دوربین های مختلفی؟
آره
در اینستاگرام لایو همینجوری هی دوربین همه جا.
من طاقتشو ندارم اگه شد وسطش در میره.
خب
من قبل اینکه شروع کنیم داشتن دوستان خیلی از شال شما تعریف میکردن تو لایف.
خیلی متشکرم.
آره خیلی
بکنم
مورد توجه واقع شد.
بکنم
من گشتم شال بیارم با خودم، ظاهرا جواب میده ولی نداشتم.
بچه‌ها یه شال برسونین بین برنامه، اینستاگرام لایو زایه است. خب چی داریم؟ خبر داغ داریم. چیا داریم؟
آره به قول او خانومه یه خبر داغ دارم و اینا.
یه خبر داغ دارم.
یه خبر خوش دارم برای مردم بیرجند، چون که نیروی انتظامی اونجا حواسش به همه چی هست.
شما ادامه بده. خب
حواسش به همه چی هست و خوشبختانه در یک عملیات خیلی دلاورانه موفق شدن که به اصطلاح یک پارتی شبانه رو با حضور 55 زن و مرد دستگیر کنه. الان من داره شالم هم میرسه، همکاران با تشکر از همکارانی که
شال ویژه برای
شبانگار که رادیو گوش میکنن دارن شال من و همکاران بله میاد بهم بچه ها.
خب بعد اصلا نشیدم چی گفتیم. آره. داشتم شال تنظیم میدادم،
داشتم خبر خوش به مردم بیرجند میدادیم که عرض کنم که 55 تا زن و مرد فاسد حالا از نظر اونو فاسد رو در یک پارتی شبانه گرفتن
از نظر دوستان.
و چیزی که توجه من رو جلب کردیم این بود نحوه گزارش خبر توسط فرمانده نیروی انتظامی اونجا که گفته بود که فردی با هویت خانومی با هویت معلوم، که اینم خودش جرمه، هویت معلوم داشتن ظاهراً جرمه، و به همراه همسرش که غیر بومی استان است. مثلا اینا همه رو به شکلی جوری که مثلا تو ناخواسته فکر کنی اینا همش جرمه، غیر بومی استان مثلا خراسان باشی جرمه، یک پارتی مختلط شبانه و اعمال منافی منافی بعد یا تو بالاخره تقدیم برای منافی مشخص.
من منافی ام، من منافی نیستم آقا، فرق میکنه.
با اعمال فرشید منافی عفت بومی در شهرستان بیرجند به سر کشف و چیز کردن و
چاله تو افتاد.
با خدا مرگم بذار حالا بعد
بعدن حالا بعدن بازش استفاده کن
بازش کن هوا بخوره. گفتن که با تعقیب مراقبت های انجام شده محل اجرای پارتی در منزلی ویدایی در شهرستان بیرجند شناسایی و تحت رصد اطلاعاتی قرار گرفت و مشخص شد تعدادی زن و مرد نامحرم به صورت مختلف با وضعیت حجاب نامتعارف و زننده با خودروهای گران قیمت با
برای اجرای گران قیمت اینا جرم بوده.
بعد رصد اطلاعاتی بابا پارتی رفتین گرفتین یه مش آدم رفته بودن برقصن مثلا گرفتن
همسایه زنگ زده مثلا اومدن بعد اینا جب گرفتن.
آره ظاهرا گفتن که همسایه‌ها گفتن صدا بلند و اینا، بعد دیگه رصد اطلاعاتی کردن و تونستن با موفقیت این عملیات حیرت انگیز انجام بدن و تیم تروریستی پارتیستی رو دست نبوسن که بابا. خیلی تبریک میگیم به نیروی انتظامی.
ولی یه چیز میخوام بگم، تو تصویر نگاه کنی اصلا چیزی خیلی روحانی، خیلی جذاب،
شبیه مداها شده.
خب این البته این شوخیایی که ما میکنیم، دوستانی که رادیو میشنون ببخشید ما رو، اون یه بخش کوتاهی روش ممکنه شما نگیرین، اون به خاطر اینستاگرام لایو تصاویریه که
آره دیگه برن لایو آره فالو کنن که
بتونید لایو ببینید.
آره جذابیت ایجاد می‌کنیم برای لایو ما از این کارا. شاید کارهای بیشتر هم کردید مثلا حالا
خدا رو چه
بگذارید.
دیگه چی داری برامون؟
یه چیز دیگه دیدم که دیروز هم داشتیم تو برنامه‌ام که آیت الله مکارم و حاج آقا جنتی دوباره یه سری حرفای زدن در مورد فضای مجازی.
آقای مصباح و آقای مکارم و آقای جنتی و همه کلا
بیشتر. آره مصباح و مکارم بود، ولی حالا حاج آقا جنتی امروز گفتن که گفتن به چین و ژاپن اشاره کردن به عنوان دو کشوری که به خوبی تونستن فضای مجازی رو مهار کنن و اگر مهار نمی‌کردن اتفاقاتی که در ایران به وجود اومد 100 برابر بدتر. حالا چین و آره قبول دارم، ژاپن
آره
کشور بسیار آزاده. بعد من نگاه کردم مثلا سومین کشور از نظر سرعت اینترنت بعد ژاپن. من فکر کنم همه چشتنگا رو چین و ژاپن.
آره همه گفته
چین و ژاپن و جنوب شرق آسیا کلا همه تایوان و تایلند و نمیدونم همه رو به یه چشم میبینن حاج آقا. اصلا بعد مثلا حاج آقا مکارم گفته که اخیراً مدارکی در رابطه با فضای مجازی برای ما آوردن، یعنی این که فضای مجازی در اختشاشات اخیر کشور نقش مهم. آقا فضای مجازی آدم نیست، فضای مجازی یه وسیله است، یه ابزار. اینا اصلا تصورشون
اگه دستشون میرسی دستگیرش هم میکرد.
آره پیداش نمیکنن، همین مشکلشون همینه. یک خبر حالا خیلی سریع میریم که برسیم به نمیدونم کجا، یه جای خوب برسیم.
خب
یه خبر با تصویر داریم که حالا میتونید تصویرشو به بچه‌هایی که به صورت لایو می‌بینن نشون بدن.
آره
جان اخوریو
خانم رابعه اسکویی هستن.
بله
جم تی وی اگه دیده باشید قدیما یا پارسال پیرالسالا ایشون در جم
آره تی وی ایشون هم اعلام کردن با این عکس
اینستاگرام
در حرم ظاهرا در مشهد در امام رضا که من برگشتم و اومدم و نمیدونم خیلی سریع رفتن آب دوباره ریختن سر خودش.
زیارت خواست و چشمی سبک کنم به چهار قطره اشک پای زری.
آره خیلی هم این چیز داشت، درخواستایی داشتن تو کاربرات تو فضای مجازی که خب حالا یعنی امیدواری های ایجاد کرده بود که حالا ایشون برگشته شاید مثلا خانم طاهریان هم برگرده. چون بالاخره راه باز شده برای برگشت
خانم صدف طاهریان هم ممکنه به هر حال ایشون هم یه زیارتی دلش خواست.
بالاخره همه فکر کنم فعالان عرصه مجازی اکانت صفحه ایشون رو فالو میکنن و اون عکس ها رو میبینن و چقدر خوب که ما یعنی نمیدونم ایشون هم مستقیم میره حرم یا کجا میره وقتی برگرده.
ولی اینجا جا داره از خانم رابعه اسکویی تشکر کنیم که این راهو باز کردن.
آره واقعا دستشون درد نکنه
و میشه اینجوری برگشت.
هیچ هم بعید نیست
ما هم میتونیم اینجوری به نظرم برگردیم با چادر.
از دیدگاه رابعه اسکویی میگی یا از دیدگاه صدف طاهریان؟
از هیچ دیدگاهی
ما هیچ جذابیتی فکر نمی کنم از این نظر داشته باشیم. و حالا باید منتظر مثلا چند وقت دیگه مثلا یه ما دیگه یه مستندی اومد بیرون، یه مصاحبه اومد بیرون، خانم اسکویی نشسته درباره فساد در شبکه جیم تی وی مثلا داره
کرده همین کار رو خانم اسکویی قبل.
نه حالا اون چه
آره یه صحبته کردی که اصلا من اونجا وضعیت بدی داشتم. آره. خیلی همه ناراحت بودن، خیلی بد برخورد میکردن با خانم.
از منظر از تلویزیون مستندایی که میسازن مثلا این بچه های آکادمی گوگوش و اینا که برمیگردن هر کدومشون یه تبدیل میشه به
احتمال داره
مکانهای اشرت
مستند اینجوری هم.
و به عنوان آخرین چیز هم این که خب یه شوخی که نه جدی هم بود که با ملت با چیز میکردن با آقای خاتمی میکردن، این بود که ایشون بعد از اینکه رول ریاست جمهوری رو گذاشته کنار یعنی تموم شده تبدیل شده به عاقد.
آره.
که الان هر کی ما دوست رفیقا ما هر کی میشناسیم همه آقای خاتمی عقدش کرده. نه اینکه چیز هم نیست، یعنی دفتردار نیست، ولی عقد سمبولیک میکنن. حالا کاشف به عمل اومده که این نشریات آمریکایی گزارش داده که آقای اوباما هم پیوستن با آقای خاتمی.
میره عرض میکنه واقعا.
چون بالاخره یه ذره شبیه هم بودن دیگه، خیلی مثلا تریپ فرهیخته و اینا. ظاهرا آخر اوقات ریاست جمهوری اینا اینجوریه که تبدیل میشن به عاقد. و خبر اومده که دوتا از کارکنانشون، کارکنان سابق کاخ سفید رو و هم رسوندن به خوشی و سلامتی و
ایشون رفتن دعا خوندن و
گفتن که به قول اینا به اصطلاح چیز کردن، به صورت قانونی اعلام کردن که ان شاءالله که خیر باشه. باید فکر کنم بیشتر از این چیزا ببینیم یواش یواش هر چی پیش میره.
بسیار خوب، مبارکشون باشه. بعد شما ما چیکار کنیم بعد از دوره رادیو و اینها که رفتیم؟
ما میریم چیز دیگه نمیدونم کجا بری. نظرت چیه؟
نمیدونم.
ما بریم به جای دور، به جای دور
بریم طلاق بدیم، طلاق بگیریم، همه رو طلاق بدیم. جداشن همه از هم
ایشالله.
خب چه احساسی داری؟
احساس هیچی،
هیچ احساسی
امام هیچ احساسی
احساس
ندارم
با این شال جدیدت.
خیلی میگم احساس الان تو آینه اونجا که میبینم خودمو تو لایو واقعا روحانیم، بیشتر استفاده میکنم از شال.
ما که خیلی استفاده کردیم، من میدونم که برای بچه های اینستاگرام لایو خیلی از حضور شما استفاده کردن، خیلی همش پیگیرن که جلال کجا.
بهشون گفته بودم من اومدم جیغ بکشید، نمیدونم کشیدن یا
ندیدیمشون.
احتمالاً میرم همشونو به لایو میکنم.
حالا تو کامنت ها برات جیغ کشیدن، خیلی متشکرم. و جلال و راستی کجا میتونید فالو کنید؟
همه جا
توییتر جلال سعیدی و توی تلگرام اینستاگرام و تلگرام هم که یادداشت‌های
آقای جیم یا جلال نوتس
میتونید فالوش کنید و از نوشته هاش استفاده کنید. چکری
قربون شما.
بیچیشگاه میخونم الان تو همان بر بارو زمین پر سر و صدا تو فکر چیشاتم و به ایناتم که این بخت سیایی من سیاه حلا زلی به روز و روزگار ماشالله به جونت امون از حالم از نیش زبونت آروم ندارم ولی عزیزم تو این میخونن قلق تو هوا برگا رو زمین پر سر و صدا فکر چی شاتم در اینا که این پیشونی سیاهی من سیاه مرام زدی به روز و روزگارم ماشالله به جون تمون از حالم از نیش زبونه آروم ندارم ولی عزیزم تو این نگارم گفتی حالا این موقع نمیشه تو ناز میکنی من ناز میکشم تشکی برند نمیشه دست بلکونک و آینه ای دلامه چونو این چرخ دلام نیزا علمو کردی دب بکردی این کارا سرمون در نیاد علمو کردی دب بکردی این کارا سرمون در نیاد دل ما رو کجا میبری هی میبری داری میبری پای پتی کجا میبری هی میبری داری میبری هپلی هپا میکنی فرصت های خندیدن چپلی چپا میکنی قصد آرزوی من گفت گلوم عزیز دل بر گفت گلوم از ما بخر گفت گلوم آف بای چیشی نمیشه از تو دل کرد گفت گلوم عزیز دل بر گفت گلوم از ما بخر گفت گلوم آف بای چیشی آف بای چیشی نمیشه از تو دل کرد
واردات مشروط مشروبات الکلی به عربستان آزاد شد. 12 نفر شتر به دلیل انجام عمل زیبایی بوتاکس از حضور در مسابقات شترهای زیبای عربستان محروم شدند.
سلمان لکوی جوون لکوی بیان لکوی میجن لکوی سلمان لکوی جوون لکوی بیان لکوی
الو شما با تلفن همراه شلمان لنگرودی تماس گرفتید. بفرمایید بله.
الو چطوری بالا؟
بالا کیه؟ اشتباه میگفتی برد.
بالا توی دیگه جیگر ببین آب دستت بریز تو دستشوی خودتو برسون.
دوباره توی دیوانه روانی زنگ بزهی؟
من دوستت دارم خیلی تو میخوام همش نگرانتم به خدا. ببین یه سوال داشتم اگه رفتی مکه واسه من صحبتی چی میاری؟
مکه بزنه به کمر تو منه چه به مکه غامپت.
آخه ببین عربستان واردات مشروب آزاد کرده واسه من یه ویسکی خوب بیار خیلی دلم ویسکی میخواد.
حالا چه به ویسکی تو همون عرق بیدمش که تو را بخور حال تو از اینی که از بدتر نشه.
ببین داشتم عکساتو میدیدم
جان من.
آره
یعنی شما از پیروی کنندگان صفحه اینستاگرام من هستی؟
آره دیگه قربونت برم من گفتم من دوستت دارم.
خب ببین داره چی گفتن دارم برد. من دوست ندارم با مخاطبان عزیز صفحه من بد برخورد بکنم.
خب
علاقه من نیست ولی اینجور که تو هر دفعه خب زنگ میزنی یک سری حرفای صدمن یغاز میزنی این جالب نیست دیگه. من این رو تاب نمی آورم.
باشه خب آدرس بده حضوران با خانواده و گل و شیرینی بگیریم بیام خدمت برسیم.
آدرس چی؟ چی گفتن داری برای؟ یعنی چی آدرس؟
ببین اون عکست هست رفتی کنار دریا تو ساحل یک گرفتی.
او عکس غلام دوربین کناری ساحل محله بگیفته. یکی شاهکارهای عکاسی
هم خیلی زایه افتادی تو.
چی؟ زایه؟ زایه کیه؟ توی خارخاسک داری به من میگی زایه؟ درک هنری تو پایینه. فهم این چیزا رو در اینجا
وقت وقت ببین یه دقیقه دندون رو چیزت بذار.
دندون روی چی؟ آره. خجالت بکش خاک برسر، درست صحبت بکن غامپه.
ببین عکس خوبه ولی خودت خیلی زایه ای تو
بی تربیت نفهم جد آباد تو زایه می اعصاب و خطخطی کنن داری ها.
بابا چرا جوش میاری؟ زنگ زدم راه نماییت کنم یه کاری کنی دیگه زایه نباشی.
نمیخواد تو من راه نمایی بکنی. برو خودتو را درمان بکن، این آدم حرف بزنی تو.
بیا برو صورت تو بوتاکس کن.
چی بکنم؟
خیلی خوب میشی ها، تو که از شطور کمتر نیستی دیگه.
تربیت من شطورم؟ خجالت نکشی تو، تو آدمی؟
مگه نشنیدی خبرشو؟ تو عربستان شطورا رو بوتاکس میکنن برای مسابقه زیبایی. شطور رو بوتاکس میکنن زیبا میشه. تو که سهلی.
تو مگه از عربستان زنگ میزنی؟ همش خبرای عربستانی به من داری میگی؟ گوش کن ببین من تو رو چی دارم میگم خارخاسک. من به طور طبیعی از یه زیبایی مردانه خاص مردان گیلان زمین بهره میبرم که امثال توی غامپت نمیفهمید. اینو تو گوش تو بکن.
آره تو خوبی ولی شطور نباش. بیا برو بوتاکس کن. بهت میگم به خاطر خودت میگم، به خصوص اون لباتو لباتو. بیا اصلا خودم برات میزنم بوتاکسو، پولم نمیخواد بدی.
برو پولای تو رو جای دیگه خرج بکن. من با همین زیبایی طبیعی خودم این همه پیروی کننده دارم توی این صفحه برد. چی گفتن داری تو؟
عجب خریه بابا.
من گفتم
مردم خر... میخوام بخندن به قیافت میان تو خفت.
بسر حسود بدی. من اگه تو رو ندادم دست پلیس حالا
ببینی
تربیت بید. فقط بگوده خدا رو شکر دیوانه این آقا، دیوانه بابا سدی ملت. آقا شنگی صورته گبوشو بوتاکس بکن. اینقدر یعنی قیافه مسخره. آینه کو؟ آینه کشو درونیه. خب این صورت که کاملا بی نقصه که آقا. مادر پامچال عاشق برامدگی ها و افرو رفتگی های می صورته. این خط ها اگر کمتر بود یک مقداری اینجا ندنم ده. بعد از پامچال ببرسم این قیمت بوتاکس اشن چنده اصلا. این بوتاکس بوتاکس ای بابا مرده که مزاحم داشتیم زندگی ما نمی کردیم. بمیری تو که فوت فوت کنیم این جان درونی غامپت. خاک بسر.
نیستی بی تو از کوچه ها دلگیرم، بی تو من مثل این هوا دلگیرم. کجا برم که از سرم دور کنه هوای چشماتو؟ بدون تو کجا برم که یه روز نرفتمش با تو؟ بی تو هر لحظه
نوید کار جدید مهران آتشه به اسم هوای چشمات.
سلام فرشید عزیز و همه همکارا، آقا جلال، آقا فرید، آقا شهرام، همتون و شلمان عزیز. به هر حال خواستم ازتون تشکر کنم. این اولین باره که پیام میذارم، چند ساله دارم برنامه‌تون رو گوش میکنم، خیلی برنامه‌تون دوست دارم، همتون رو دوست دارم و میخواستم بگم که مثلا من و امثال من که اینستاگرام نداریم چه گناهی کردیم که نمیتونیم شما رو ببینیم؟ خواهش ازت میکنم، خواهش عاجزانه، یه قسمتشو تو تلگرامم بذار که من و امثال من بتونیم تماشا کنیم. قربون همتون، دوستتون دارم.
خیلی ممنون. عاجزانه چرا حالا؟ شما ملوکانه امر بفرمایید. رو چشممون میذاریم. حیف نیست خانم به خوبی محترم اینستاگرام نداشته باشه؟ دیگه اینستاگرام که فیلتر نیست که، میتونید داشته باشید راحت دیگه. آقا چرا نمیذارین رو تلگرام؟
چه جوری بذارم؟
یه جوری.
آه اونجوری؟
اونجوری.
خیالم راحت شد. بهش فکر میکنم.
یعنی چی؟ من همش تقصیر فریده.
من از لحاظ منطقی و تکنیکی باید
بهش فکر کنیم. بهش فکر کن. بعد روی تلگرام هم میذاریم. ولی اینستاگرام نمیدونم چرا اینستاگرام ندارین. حالا شاید دوست نداشتن داشته باشن.
اگه اکانت نداشته باشن نمیتونن ببینن. نه حتما باید با یه چیزی بیان ببینن.
باید ظاهرا آره. یه اکانتی میخواد دیگه. باید یه اکانت تو اینستاگرام وا بکنید و بعد بیاید ببینید. خب تولد یکی از پیشکسوت‌های موسیقی ایرانه، اکبر گلپایگانی، معروف به گلپا، از خواننده‌های موسیقی اصیل ایرانی.
بله آقای گلپایگانی دهم بهمن 1312 در خانواده هنرمندی هم به دنیا آمدند. در کودکی به عنوان قاری قرآن در مدرسه انتخاب میشه و کم کم تزیه خونای محله‌شون استعدادش رو کشف میکنن و اصول اولیه موسیقی رو بهش یاد میدن. بعدن هم پیش پدرش آقای حسین گلپایگانی جدی و منظم تمرین موسیقی میکرد.
جالبه که تو 15 سالگی با حسین خواجه امیری ایرج که همین چند هفته پیش هم تولدش بود و حرف زدیم، همکلاسی میشن، راه حرفه‌ای موسیقی رو با هم ادامه میدن.
بله در برنامه گلها که قبلا از رادیو ملی ایران پخش میشد قبل از انقلاب 298 آواز رسمی و 700 آواز خصوصی داشته و تا الان هم 8 آلبوم منتشر کرده. از دکترای افتخاریش هم بگیم.
آره دکترای افتخاری هنر در رشته آواز از دانشگاه کلمبیای آمریکا داشته.
بله دکترای افتخاری اقتصاد و هنر از سازمان یونسکو در سال 81.
دکترای افتخاری و اسکار هنر موسیقی در سال 84 از دانشگاه بوداپست مجارستان.
و دکترای افتخاری و مدال هنر در سال 1384 از سازمان ملل متحد.
تولد 85 سالگیشون مبارک
باشه
آقای گلپا. یاد دل
I'm not afraid. مرحبا
سلام به همه ایسکا فردایی ها. راستش من خودم شاغلم، میرم سر کار و به نظرم اینه که هر خانومی حق داره که بره سر کار و حقوقی که مناسب کارش هست رو دریافت بکنه و هیچ مردی اجازه اینو نداره که خودشو جنس برتر بدونه و حقشو بهش نده. ممنون، مرجان هستم از اصفهان.
ممنونم مرجان جان. شنیدین آقایون، آقایونی که خودتونو جنس برتر میدونین، شنیدین؟ اگه همه خانوما مثل مرجان خانم وایسن جلوتون حق و حقوقشون رو بخوان، باور کنین هیچی نیستین. مرسی، بکنم حساب کار دستشون اومد. مرجان خانم خیلی ممنونم از تماس. خوب کردی زنی زدی، خوب کردی. یکی از روزنامه نگارا توی توییتر این هفته در مورد برخورد وحشتناک یکی از راننده های اسنپ با مادرش نوشته بود. اجازه بدید من اول نوشته رو براتون بخونم تا بعد برسیم سر اصل مطلب. نوشته بود: چند وقت پیش برادرم با گوشی خودش برای مادرم اسنپ گرفت. به محض اینکه مادرم سوار شده، راننده لغو سفر زده. برادرم زنگ زده به مادرم که پیاده بشه. راننده میخواسته حرکت کنه که مادرم گفته میخوام پیاده شم. راننده مادرم رو تهدید به تجاوز کرده و پشت سر هم دشنام جنسی بهش داده. مادرم پیاده شده، راننده زنگ زده به برادرم و تهدیدش کرده به درگیری فیزیکی و دوباره مادرم رو به فحش کشیده. برادرم زنگ زده پشتیبانی و ماجرا رو گفته. پشتیبانی هم گفته بر اساس پروتکل شرکت با راننده برخورد میکنیم. اما نکته عجیب این که به برادرم گفتن اگه از اون شماره یا هر شماره غریبه دیگه باهاتون تماس گرفتن، محبت کنید تا چند روز جواب ندید. واقعا دست مریضات. خب البته میدونیم خیلی از راننده‌های تاکسی اسنپ و سرویس‌های مشابه خب هموطنان بسیار با شخصیت، مؤدب و حرمت نگهداری هستن. مسلماً یه اتفاق ناگوار اینطوری که واسه یه نفر افتاده، رفتی به باقی اونها پیدا نمی‌کنه. اما نکته مهم و عجیب و دردناک اینجا برخورد شرکت اسنپ با این ماجرا و البته قوانین کشور و نحوه اجرای اونها. فرض کنیم یه همچین اتفاقی توی کشور پیشرفته می‌افتاد و این خانم همونجا با پلیس تماس میگرفت، به احتمال زیاد نه تنها اون راننده تو دردسر بسیار بزرگی میافتاد که شرکت مربوطه هم حتما مجبور میشد به هر شکلی که شده رضایت فرد شاکی رو جلب کنه، وگرنه خب جریمه های خیلی سنگینی در انتظارش بود. اینو میدونیم که میزان مشکلات خیلی از مردم انقدر زیاده و ماهیت اون مشکلات انقدر ناگواره که شاید همچین مسائلی انقدر به چشم نیان. اما اینم میدونیم که تو این دور زمونه حرمت آدم‌ها، حرمت پدرها، مادرها، خواهرها، همسران و بچه‌های ما مهمترین سرمایه ماست و سیستم اگه بخواد به شکلی باشه که به این راحتی حریم‌ها دریده بشه و کسی هم از عاقبتش نترسه، دیگه فکر می‌کنم چیزی نمیمونه جز یه جامعه به ظاهر مدرن که توش باید حتی یه تاکسی اینترنتی رو هم با ریسک بی‌حرمت شدن و تهدید شدن گرفت. کاش همه از ما مردم گرفته تا سیستم ها و دستگاه ها این حرفا رو خیلی بیشتر از اینها جدی بگیریم.
چرا نمیگذره ساعت، چرا نمیپره یادم، چرا نمیشنوه دیگه منو راحت، چرا نمیبره دیگه خوابم، من که با همه جوره بودم از ته وجودم، از چشم تو فکرتو میخونم، بغل کردم و در گوشه خوندم، راحت باشه هر چقدرم دورم، پا به پا میام و کنارت میمونم، وقتی داشتی تاثیر مستقیم هل از روم مودم، پس چرا دروغم چرا نمیذاره ساعت، چرا نمیپره یادم، چرا نمیشنوه دیگه من راحت، چرا نمیبره دیگه خوابم، چرا نمیذاره ساعت، چرا نمیپره یادم، چرا نمیشنوه دیگه من راحت، چرا نمیبره.
پایین و سهر با من کلی حرف توی هر نگاتم دویدم دنبالت همه جا شهر روز اول شب آخر عشقر و عشتی بس واقعا منو دوست نداشتی اینو فقط با من بودی پی رفتن خسته اکارتن ولی هنو را حواست برگشت واسه تو همیشه وقت هست چند تا خط رو میز چند تا رو دستم از صورتم دور شده لبخند وقتی کنارت نیستم سردتر از برفم از اول همش چند گفتی برو ولی هنو هستم چرا نمیذاره
سلام عرض میکنم خدمت ایستگاه فردایی ها. مادر من 15 سال حق بیمه قالی بافی داده و حول و حوش یک ساله که بازنشست شده با حقوق ماهیانه 300 هزار تومن. قربون همه تون.
قربون خودت. خیلی ممنونم. خوبه دیگه، ماهی 300 تومن، 300 تومن میتونن برن یه مدتی برن هوایی، برن استراحت دیگه. تو یه 10-12 سال فکر کنم بازنشستگی رو باید جمع کنن بتونن تشبیه برن هوایی. خیلی ممنونم از تماس شما. و اما باز هم تولد داریم.
بله، تولد خیلی خوب،
خیلی خوب.
نهم بهمن 1329 تولد فریدون فروغیه. فریدون فروغی آهنگساز، نوازنده و خواننده‌ای که همه اونو به واسطه صدای پرحجم و آهنگای متفاوتش میشناسن.
فریدون فروغی متولد تهرانه، پدرش کارمند اداره دخانیات بود، اهل شعر و موسیقی و هر از گاهی تار هم مینواخته. و فریدون تنها پسر خانواده بوده، بعد از دیپلم هم دیگه ادامه تحصیل نمیده، میره سراغ موسیقی.
بله، جالبه که هیچ وقت هم استادی نداشته برای موسیقیش. عاشق موسیقی بلوز بود و به صورت گوشی فقط دوست داشته آثار ری چارلز رو بزنه و بخونه، که البته بی نتیجه هم نمیمونه.
از 16 سالگی جای مختلف اجرا داشته، ولی همیشه آهنگای معروف غربی رو اجرا میکرده. اواخر دهه 40 با اجرا توی کافه ها و کلوب های معروف تهران بهتر شناخته میشه، تا اینکه سال 1350 خسرو هریتاش برای فیلم آدمک از فریدون دعوت میکنه و دو تا ترانه آدمک و پروانه من رو اجرا میکنه که صفحه های گرام همین دو تا ترک پخش میشه و از اون به بعد فریدون فروغی بهتر شناخته میشه.
بله، همیشه بهش انتقاد میشده که خیلی ری چارلز میخونه، اما بعد از این فیلم بهش گفتن ادای فرهاد رو در میگیره که البته بعدم نشد، چون حداقل یه فارسی میخوند و مخاطبای بیشتری هم داشت.
سال 54 برای 2 سال ممنوع فعالیت میشه، چون ترانه اعتراضی سال قحطی رو اجرا کرده بوده. اما سال 56 با بازتر شدن فضای سیاسی کشور موفق میشه آلبوم همون کار رو منتشر کنه.
بله، فریدون فروغی قبل از انقلاب مشکل مجوز داشت، کارهای اعتراضی هم خیلی میخوند، بعد از انقلاب ولی اوضاعش بهتر نشد، حتی مشکلاتش از قبل هم بیشتر شد. سال 58 در ایران یک کنسرتی میذاره که همون کنسرت رو آلبوم میکنه و بعد از اونم ترانه یار دبستانی رو برای تیتراژ فیلم از فریاد تا ترور به کارگردانی منصور تهرانی اجرا میکنه. اما کم کم دوران ممنوعیت کاریش شروع میشه و دهه 60 حتی دوبار هم میره زندان.
اجراهای زنده فریدون فروغی بعد از انقلاب خیلی کم و انگوش شمارن، فقط 3-4 بار توی جزیره کیش تونست اجازه اجرا داشته باشه.
بله، 13 مهر 1380 هم به دلیل سکته قلبی در 50 سالگی از دنیا میره.
بله، تولدش مبارک.
تولدش مبارک.
هفته پیش تولد فرهاد بود، چقدر زندگیشون شبیه هم بود.
واقعا جفتشون موندن ایران وایستادن که کار بکنن،
کار اعتراضی خوندن، کار اعتراضی قبل خوندن. از انقلاب هم بعدش.
بعد هیچ کدومشون هم نتونستن اونطوری خوب بدرخشن
متاسفانه. بریم از فریدون فروغی یه کار بشنویم، البته وقتمون خیلی کمه، خیلی کوتاه میشنویم. مشتی ماشاءالله.
مشتی ماشاءالله.
بالا بالا منالا میکنی هاشا